حضورتون میشه.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
آخر
جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ، یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سالم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. همونطور که متوجه شدین در این برنامه با بانوانی گفتگو میکنم که تجربه های منحصر به فردی از حضور فعالشون در دوران دفاع مقدس در مناطق جنگی داشتن. گفتگوی من در پایان سال 98 در این برنامه با سرکار خانم زهرا سیاه‌پوست، همسر شهید دالکه، اتفاق افتاد. چند قسمتی از این گفتگو رو شنیدین و امروز ازتون دعوت میکنم شنونده قسمت دیگری از این گفتگو باشید. در برنامه‌های گذشته شنیدین که خانم دالکه در سال 62 ازدواج کردن. مجموع زندگیشون با شهید دالکه به یک هفته هم نرسید که ایشون مجروح شدن و شیمیایی شدن، در بیمارستان بستری شدن و ایشون چون پرستار بودن تونستن به عنوان پرستار مخصوص ایشون بالای سرشون تا لحظه شهادت باشن و در طی 4-5 ماهی که بر بالین ایشون بودن با هم در واقع زندگی کردن، ولی در اردیبهشت سال 63 شهید دالکه به شهادت میرسن و خانم سیاه‌پوست تصمیم میگیرن که به جبهه برن، تصمیم میگیرن به مناطق جنگی اعزام بشن و در اونجا خدمت رسانی کنن به عنوان یک پرستار. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده ادامه گفتگوی من، مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، با سرکار خانم سیاه‌پوست باشید. متشکرم. خانم سیاه‌پوست، گفتگوی من و شما تا اونجا ادامه پیدا کرد که فرمودین به مناطق جنگی رفتین، به اهواز رسیدین و از اونجا به، اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایین، و بعد به اندیمشک رفتید، درسته؟
بله.
و در اونجا مشغول به فعالیت پرستاری شدین، خاطراتی هم تعریف کردین که خیلی خاطرات جذاب و جالب و در این حال در بعضی موارد خیلی تلخ بود. باز هم از اونجا برای ما بگین که چه اتفاقاتی افتاد و تا چه مدتی شما در اندیمشک همچنان بودید و آیا تا پایین جنگ ادامه داشتین حضور شما یا نه؟
من سال 63 که وقتی من
وارد
مناطق جنگی شدم که رفتم منطقه اندیمش بعد از اینکه تو شهید کلانتری اندیمش بودم، خب گفتم که اونجا یه محیطی بود مال فرانسوی ها بودش که بعدا حالت نقاهتگاه و بعدا خونه های ویلایی داشتش که برای خانم های فرمانده ها که با خودشون اونجا تو مناطق می آوردن زندگی می کردم.
بله.
بعد قسمت جلوی پادگانم که یه نقاهتگاه هایی زده شده بود، حالا یا با کانکسو یا با این ساختمان های نیمه کاری که به صورت تکمیلش کرده بودن، به صورت بخش کرده بودیم که مجموعه ها رو میپذیرفتیم. حالا خب به هر حال اونجا شده بود به صلاح منطقه ای که بعد از خط مقدم که مجروح به صلاح تیر ترکشی چیزی میخورد، بعد میوردن اونجا که ما برای عملهای خیلی اورژانسی اتاق عمل داشتیم، یه 2-3 اتاق عمل داشتیم به اضافه بخش مراقبت و اینا، بعد اونجا 1-2 روز رو نگه داشتیم تا یه ذره به حالت تقریبا به بهبودی برسونیم، بعد اعزام میکردیم به شهرهای بزرگتر.
درست.
تقریبا من اونجا بعد از عملیات بعد یه یکی دو ماه دیگه که پاتک ها زیاد بود موندم و بعد آمدم تهران دوباره. خب چون موقعیت کاریم تهران بودش، بعد باید ما میمدیم باز تو بیمارستان خودمون اعلام به اصطلاح آمادگی میکردیم، بعد دوباره اجازه میگرفتیم. حالا برای اون زمانم مسئولین بالادستی های ما باید به ما اجازه میدادن ما تا بتونیم بریم دوباره ستاد اعزام اعلام بکنیم که آماده هستیم که بریم.
یعنی به هر حال تابع یک سری قوانین اداره بودین دیگه.
بله یه سری اگه نمی‌رفتیم خب امتثال خدمت می‌خورد، غیبت می‌خورد و از این حرفا داشتیم. به هر حال عدم همکاری هم پیش میومد که سازگاری نمی‌کردن دیگه، بالاخره از نظر تفکیک عقاید و این مسائل اینا هم داشتیم، مشکلات این شکلی هم داشتیم. همه چی واقعا یه دست نبود که بگیم ما را همه یه جور فکر می‌کردیم و یا تصمیم داشتیم که جنگو بالاخره به نهایت برسونیم.
بله.
حالا بالاخره این شرایط اونجا هم میگذندیم. حالا میمدیم تهران. یه مقدار باز دوباره تهران کار میکردیم. یکی دو ماه با دوباره اعزام. یعنی به این راحتی نبود. با اینکه تیم استراری تشکیل دادم. خودم اونجا تو دفتر انجمن اسلامی بودم. یه گروهی رو تشکیل دادیم که اصلا به عنوان تیم استراری خواهرها باشه. حالا یه تیم استراری برادرها بودش تشکیل شده شو که مثلا موقعی که عملیاتی میشه یا اعلام نیاز نیرو میشه به مناطق ما مثلا آمادگیمون رو داشته باشیم. ولی با همه این همه که ما سازماندهی خودمون رو کرده بودیم اعلام میکردیم اینا، بازم میگم مشکلات داشتیم.
و بعد کلن میخوام بدونم شما در طی دوران 8 سال جنگی که ما داشتیم مجموعاً چه مدت در مناطق حضور داشتیم؟ آیا تا پایان جنگ همین روند ادامه داشت؟
بله همینطوری تو هر جایی که عملیات شد. حالا مثلا یه موقع عملیات بعد از بعد اومد توی غرب عملیات شد، یه پاتکایی شد، خب ما اعزام شدیم باختران. حالا موقع میگفتن باختران کرمانشاه حالا رو
بره.
مثلا خب باید میرفتیم اونجا یه مقدار، مثلا باید تو محیط های سوله هایی که اونجاها بود، ایلام بود، حالا بالاخره این مناطقایی که کلا مناطق جنگی محسوب میشد، بعد سوله هایی که زده بودن به عنوان نقاهتگاه ها، بیمارستان ها، برها ما میرفتیم اونجاها کار میکرد چون کسی اونجا نمیرفت که کار بکنه، محیط بیمارستانی نبود. ما میرفتیم راه اندازی میکردیم، اتاق عمل و بخشی چیزی اورژانسی درست میکردیم، مجموعه رو مثلا به هر حال اعلام میکردیم به سپاه که همچین مجموعه اینجا هستش، بعد اونا دیگه مجموعه رو نزدیکترین جا میشد که میوردن مثلا ما کارای درمانیشون انجام بدیم. بعد وقت دوباره از اونجا اعزام شرایط طوری تصمیم میکردن که مریض برسه به شهرهای بزرگتر. ولی در طول جنگ خب بالاخره بعد از اون خیلی عملیات ها شد، مشکلات تو جنوب و غرب و این چیزا بود که به هر حال بستگی داشت به این که کجا اعلام نیاز میکردن و ما وقتی میرفتیم ستاد اعزام خودشون به ما میگفتن مثلا شما باید برین غرب، شما باید برین تو ایلام، شما باید برین مثلا باختران، شما برین اهواز، تقسیم میکردن گروه و همینطوری میفرستادن تو هر جایی که نیاز بود.
درست. سیاپوس شما زمانی که جنگ شروع شد 18-19 ساله بودین.
بله.
سالی که ازدواج کردین سال 62 21 ساله بودین، درسته؟
بله.
و همون سال هم که همسرتون به شهادت رسیدن.
بله.
و بعد خب 8 سال همین جنگ ادامه داشت و شما هم طبیعتاً بعد یه مدتی باز به روال عادی زندگیتون برگشتین، اگرچه در مناطق جنگی داشتین خدمت میکردین و هر روز با رزمندگان و مجروحین سر و کار داشتین و اینها رو میدیدین و دقیقا حال و هواتون حال و هوای دفاع مقدس بود. میخوام بدونم که هیچ وقت توی این مدت در این دوران باز به ازدواج مجدد فکر کردین و این اتفاق براتون افتاد یا نه؟
در طول به صلاح زمان جنگ که بود خب به هر حال یکی دو تا مورد پیش اومد، حالا به صورت خواستگاری و نمیدونم گفتن و این حرف.
یعنی در همون منطقه جنگی یا در خانواده؟
نه در خانواده.
بله.
پیش اومده بود که به هر حال اعلام کرده بودن که مثلا اجازه بدید ما بیاییم و اینا، که من به هر حال هم حال هوای روحیات خوبی برای ازدواج مجدد نداشتم، هم فکرم اصلا دیگه این نبود.
درست.
فکر میکردم زمان جنگ خب ما هم شاید از این لیاقتی داشته باشیم در کنار مجروحین و بالاخره شهدایی که میدیدیم از گروهی که میمدن پیش ما ها مجروح بودن بعد شهید میشدن، اینا مسافر میگردیم شاید خداوند به ما همچین لیاقتی بده. میگه تو این وادی های دنیای مادی زیاد فکر نمیکردیم که مثلا حالا دیگه ادامه زندگی چیه و چی کار باید. همش گوش به فرمان امام بودیم و با توجه به شرایطی هم که اون موقع بود تمام فکر ذکرمون این بود که واقعا جنگو به پایان برسونیم، جنگ انتهاش چی خواهد شد، این برامون مطرح بود.
بله.
بعد که دیگه جنگ که تموم شد، خب میگم عملیات مرصاد ما رفتیم تو غرب ایران بودیم، برحال شب ما رو اعزام کردن رفتیم باختران، از اونجا هم سری ما رو یه مینوبوس اومد و گفتم باید برین سری اون بر اسلام آباد و اینا. حالا ما اصلا واقعا از نقشه جنگ و موقعیت چی هست نمیدونستیم که منافقین تا کجا میخوام بیان، ما اصلا تو دل اونا هستیم یا اصلا شرایط چیه، چون واقعا هیچ اطلاعی به اصطلاح جنگی هم به ما داده نمیشه، فقط ما رو تو مینبوس سوار کردن و بردن و به قول معروف فقط به ما گفتن پردا رو بکشید هیچ کی بیرون هم نگاه نکنه، میخواستن نوری از به اصطلاح روشنایی که میخوره به ماشین و شیشه ماشین منعکس نشه. حالا ما اصلا میگم جغرافیا رو اصلا نمیدونستیم واقعا ما رو به کجا دارن، فقط بهمون گفتن که از باختران میبرن سمت اسلام آباد اونجا نیاز دارن. خب ما رفتنی اتفاقا شب هم بود، ساعت هولوش 11 بود که یکی از بچه ها پنجشنبه هم بود تو ماشین داشت آهسته آهسته کومیل رو میخوند دعا رو، ما من توی که با زمزمه های اون گوش میکردیم و اینا من گوشه پرده رو کوچولو کشیده بودم بیرون و همطوری نگاه میکردم اینم اصلا توی بیابونه برهود ما کجاییم چجوریه، همینطوری نگاه میکردم دیدم از کنار یه بیمارستان رد شدیم به اسم بیمارستان امام خمینی، چراغای بالای نئونش روشنه نوشته امام خمینی، زیرش هم یه اسلام آباد. بعد این رد شد میره بوس، من یهو برگشتم بچه‌ها گفتم بچه‌ها مگه اینا نگفتن ما رو اسلام آباد پیاده میکنن، این که بیمارستان رو رد کرد که. بعد یکی از بچه‌ها گفتش حالا من میرم از جلو از راننده اینا میپرسم چیکار میخوام بکنم. حالا گویا به اونا گفته بودن که اصلا شما اسلام آباد هم نباید وایسید، بتازین برین که اوضاع خیلی خرابه، تا هر جایی که حالا جلوتون رو نگرفتن برید. ما بی خبر از همه این چیزا 17 18 نفرم خواهر بودیم اتفاقا رفته بودیم.
بله.
با اون سه تا برادر رو رفتیم، سه هولوش های ساعت مثلا یک اینا بود، ما رو جل توی نرسیده به ایلام توی یه سوله شبانه اصلا نفهمیدیم مثلا یه خونه بود سوله بود چی بود، یه جوری بود که اصلا فقط گفتن خواهر بید اینجا استراحت کنیم تا صبح هوا روشن بشه بهتون بگیم چیکار میکنیم.
خب
بعد ما رفتیم توی این، بالاخره چند نفری بودیم، خانم دکتر امیر مقدم خدا خیرش بده الان هم هستن فوق تخصص قلب اطفال هم هستن
زنده باشن
امام حسین. بله. ایشون هم به عنوان سرگروه از خانم ها که به اصطلاح، بعد منم به عنوان معاون دست راستیش وارد شدیم و یه دو تا سه تا اتاق بودش، اینا گفتیم بچه ها خب هر کسی اینجا پتوی چیزی گیره بود همینطوری با هم تقسیم کنید و بخوابید تا صبح دیگه.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
دوستان شنونده، برنامه اعزامی از بهشت بود که با هم شنیدیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ بود و تقدیم حضور شما علاقمندان شد. رادیو فرهنگ رو بشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. دعوت میکنیم در ادامه با علم ساعت 23:15 برنامه شنیدنی های تاریخ رو شنونده باشید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از دردناکترین و غم‌انگیزترین رویدادها در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران بمباران شیمیایی شهر حلبچه کردستان عراق است. در این حمله هزاران تن از شهروندان کرد عراقی قربانی سیاست‌های رژیم بعث حاکم بر عراق و نسل‌کشی سازمان یافته این رژیم شدند. همراه ما باشید و از ابعاد این ماجرا بیشتر بشنوید. حلبچه از شهرهای کردستان عراق در 10-15 کیلومتری مرز ایران و 225 کیلومتری شمال شرقی بغداد است. فاجعه شیمیایی حلبچه در شرایطی رخ داد که پیروزی رزمندگان ایرانی در عملیات ولفجر 10 آزادسازی بسیاری از مناطق کردنشین از جمله شهر حلبچه را به دنبال داشت. پس از ورود نیروهای ایرانی به شهر حلبچه، مردم شهرها و روستاهای اطراف به استقبال آنان شتافتند. این مسئله چنان برای رژیم بعث غیر قابل باور بود که در یک اقدام غیر انسانی و به قصد انتقام گیری از این شکست فاحش، شهر حلبچه و اطراف آن را هدف بمب‌های شیمیایی قرار داد. صدام حسین به پسرعمویش علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی دستور بمباران شیمیایی این مناطق را داد. پیش از حملات شیمیایی شهر به مدت 2 روز با بمب‌های متعارف بمباران شد. حسن المجید با این کار می‌خواست شیشه ساختمان‌های شهر را بشکند تا امکان مقاومت در مقابل گازهای سمی به حداقل برسد. در ساعت 2 بعد از ظهر روز 25 اسفند 1366، بمب‌افکن‌های میراژ فرانسوی متعلق به رژیم بعث عراق هر یک 4 بمب شیمیایی 500 کیلویی را بر سر مردم بی‌پناه کرد ریختند. در عرض چند دقیقه ابر زرد رنگی بر آسمان حلبچه سایه انداخت و تراژدی بیمانندی پس از جنگ جهانی دوم رخ داد که هزاران نفر از مردم بیپناه و غیر نظامی کرد را در کام مرگ فرو برد. مرگ مردمان کرد حلبچه مرگی با طعم خردل و با چاشنی تاولزای گازهای اعصاب بود. پروفسور هندریکس رئیس آزمایشگاه سمشناسی در بلژیک اعلام کرد که عراق از 3 نوع گاز مختلف علیه حلبچه استفاده کرده است. این گازها شامل گاز خردل، گازهای اعصاب و گاز سیانوژن هستند. او تأکید کرد که نیروهای عراقی شهر حلبچه را در روزهای 17 و 18 مارس با گاز خردل، گازهای اعصاب و بالاخره با سیانوژن بمباران کردند. وی افزود که این 3 نوع سلاح به صورت مجزا ولی با فاصله کوتاه و به طوری که به صورت یک کوکتل بسیار سمی درآیند مورد استفاده قرار گرفتند. نگاهی دقیق به این ترکیبات نشان دهنده آن است که ترکیبات متفاوت به کار گرفته شده در بمباران شیمیایی حلبچه به نحوی بوده که هم در کوتاه مدت و هم در آینده مشخص مصدوم با عوارض بمب‌ها مواجه باشد. یعنی اگر به هر نحوی از عوارض سیانید هیدروژن جان سالم بدر برد، بعدا به عوارض لویزید که جزء عوامل پایدار است درگیر باشد. این عوامل شیمیایی توسط کشورهای غربی به دست عراق رسیده بود. ابعاد جنایت جنگ رژیم بعض علیه بشریت در حلبچه آنچنان گسترده بود که با وجود سکوت رسانه‌های غرب، موقعیت بین المللی عراق و حامیان غربی او را بسیار ضعیف کرد. دیپلماسی فعال ایران برای رسانه‌ای کردن این جنایت واکنش‌های بسیاری را در عرصه بین المللی برانگیخت. انتشار عکس‌های قربانیان حلبچه توسط عکاسان ایرانی به دلیل آنکه در لحظه مرگ آنان گرفته شد بسیار تکان دهنده بود و بازتاب فراوانی بر افکار عمومی جهانی گذاشت. با این حال و با تداوم حملات عراق به شهرهای ایران و بی‌توجهی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد، فاجعه حلبچه کمتر جایی در رسانه‌های بین‌المللی یافت تا این جنایت نیز در کنار دیگر جنایت‌های رژیم بعث نادیده انگاشته شود. و اما تلفات جانی در حلبچه، این حمله نزدیک به 3200 تا 5000 نفر را کشت و نزدیک به 7000 تا 10000 نفر زخمی کرد که بیشتر از غیر نظامیان بودند. صدها تن دیگر بر اثر عواقب بیماری‌ها و نقص جسم در هنگام تولد در سالها پس از حمله کشته شدند. حادثه‌ای که به صورت رسمی به عنوان نسل‌کشی مردم کرد عراق شناخته شد و هنوز به عنوان بزرگترین حمله شیمیایی مستقیم به یک منطقه شهرنشین در تاریخ باقی مانده است.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
روز سه‌شنبه 23 فروردین سال 1367 یک مقام بلندپایه عراقی در ملاقات با خویر پرزدکویار دبیرکل سازمان ملل رسما به استفاده از سلاح شیمیایی اعتراف می‌کند، ولی برای کم کردن جرم و تبلیغات منفی علیه عراق مدعی می‌شود که چنانچه ایران دست از استفاده از این سلاح ممنوع بردارد، عراق هم به استفاده از آن خاتمه خواهد داد. معاون وزیر امور خارجه عراق در پاسخ خبرنگاران می‌خواهد که بین عراق و ایران قراردادی مبنی بر عدم استفاده از سلاح شیمیایی بسته شود. این در حالی بود که با وجود تایید کارشناسان سازمان ملل متحد مبنی بر استفاده عراق از جنگ‌افزار شیمیایی در طول جنگ تحمیلی، ایران هرگز از این سلاح استفاده نمی‌کرد و ادعاهای دروغ عراق توسط کارشناسان معتبر جهان همواره تکذیب شده است. اما بشنوید از بازتاب جنایت شیمیایی در حلبچه. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت درباره این فاجعه گفتند: رژیم بعثی عراق به قدری ظالم و سفاک است که مردم کشور خود را که حتی در میان آنها تعدادی از نظامیان فراری ارتش شکست خورده عراق هم مخفی شده اند، بمباران شیمیایی می کند. دنیا نباید در مقابل این عمل فجیع ساکت بماند و چنانچه سازمان‌های بین‌المللی در مقابل مسئله عکس‌العمل نشان ندهند، آبروی خود را در مقابل ملت عراق از بین می‌برند. در این باره سخنگوی سازمان ملل نیز گفت: موضع دبیرکل سازمان ملل پیرامون استفاده از سلاح‌های شیمیایی کاملاً روشن و قاطع است. دبیرکل با استفاده از این نوع سلاح‌ها توسط هر کسی در هر کجایی و تحت هر شرایطی به شدت مخالف است. به دنبال این اظهارات، دبیرکل هیئتی را به درخواست ایران برای بررسی کاربرد سلاح شیمیایی عراق به منطقه اعزام می‌کند. با بالا رفتن آمار شهدای شهر حلبچه، تعداد دیگری از کارشناسان و روزنامه‌نگاران وارد ایران می‌شوند و از این جنایت هولاک گزارش تهیه می‌کنند. حزب الله لبنان نیز با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن این جنایت رژیم عراق خاطر نشان می کند که شوروی با تحویل موشک‌های پیچیده به بغداد و اجازه کاربرد آنها علیه غیر نظامیان مسئول این جنایت است. شهر حلبچه همانند شهر هیروشیمای ژاپن هنوز هم شاهد تولد کودکانی با عوارض شیمیایی است که شایع‌ترین آنها مشکلات تنفسی و معلولیت‌ها و عقب ماندگی‌های ذهنی و جسمی است. شهر حلبچه هنوز هم شاهد مرگ زنان و مردانی است که تمام این سالها را با درد و رنج آنچه که بر آنها گذشت سپری کردند. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدابردار منیره ورقانی، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
زلال نگاه خداوند قنوت عشق را در سحرگاهان به زمزمه می نشینیم.
استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله و اسأله التوبه.
پویش همگانی روزداری در ماه رجب، ماهی که سفره رحمت واسعه الهی گسترده است به وسعت هستی، آیا اجابت کننده‌ای هست؟ به جمع روزداران ماه رجب می پیوندیم.
دوباره وقت نیایش و دعا براز شده، همه رو دعا کنیم، همه رو دعا کنیم، همه رو دعا کنیم.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در ادامه برنامه‌های این بخش دعوت می‌کنیم که برنامه سفرنامه خانی رو 14 دقیقه بشنوید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn.